بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 390، سطر 13. اللهم الا ان یبنا ذلک الا ان الکون الاول فی الحیز الثانی مماثل للکون الثانی فیه و هو سکون وفاقا. بحثمون در این بود که آیا می توانیم بگوییم در سکون لفظ شرط نیست؟ البته مطالبی داشتیم تا به اینجا رسیدیم، من مطالب دیگه تکرار نمی کنم. آیا می تونیم بگیم در سکون لفظ شرط نیست؟ بعضی گفته بودن که شرط هست. خب بنابر نظر اونها اجزای حرکت سکون نبودند، چون متحرک در تمام لحظاتی که داره حیزها رو عبور میکنه در هیچ حیزی مکس نمیکنه، چون مکس نمیکنه سکون واقع نمیشه. پس در تمام این حیزها گفته میشود که این متحرک داره حرکت میکنه. اگر ما مکس رو در سکون شرط کنیم، تو هیچ یک از لحظات حرکت سکون اتفاق نمیفته، چون هر لحظه ای که شما نگاه کنید این متحرک در حیزی است غیر از حیزی که قبلا بوده و غیر از حیزی که بعدا میاد. تو هیچ حیزی مکث نکرده، پس سکون اتفاق نمیفته. اما اگر ما در سکون مکث رو اعتبار نکنیم، که بعضی اعتبار نکرده بودن، در این صورت گفتیم لازم میاد حصول در حیزی بشود سکون. مکس در حیز که لازم نیست، پس حصول در حیز کافیست. وقت این متحرکی که داره حرکت میکنه در هر لحظه تو حیزی داخل میشود و این دخول در حیز رو که خالی از مکسه شما سکون مینامید. پس لازمش اینه که در وقتی متحرک داره حرکت میکنه در هر حیزی سکونی براش تحقق پیدا کنه و لازم میاد که حرکت مرکب باشه از سکنات. این اشکالی بود که وارد کرده بودیم. بعد دیروز این اشکال رو جواب دادیم. حتی بنابر این که مکس معتبر نباشه در سکون، بازم جواب دادیم، گفتیم اگر چه مکس معتبر نیست در سکون ولی قیود دیگر داریم، اون قیود اجازه نمیدن که حرکت مرکب شود از سکنات. اون قید دیگر هم دو قید بودن که یکی از تعریف اولی که برای یکی از اون حس اولی که برای بیان سکون و حرکت آوردیم استفاده شد، یکی هم از عصر دوم استفاده شد که من اینا دیروز توضیح دادم، دوباره تکرار نمی کنم. الان میخوام وارد این بحث بشیم که مکس رو اعتبار نکنیم در سکون و ببینیم اون در چه حالی حرکت مرکب میشه از سکنات. میخوام حرکت رو مرکب کنیم از سکنات، یعنی اشکال رو میخوام وارد کنیم. این اللهم میخواد بگه اون جواب قبلی ما که میگفت حرکت مجموع سکنات نیست، اون جواب رو صرف نظر کنیم، طوری حرف بزنیم که حرکت بشه مجموع سکنات، بشه مرکب از سکنات. این اللهم میخواد ترکب حرکت من از سکنات رو درست کنه. قبلا جواب داد رد کرد، حالا میخواد درستش کنه. توضیح این قسمت به این صورتی: اگر شیئی در حیز ثانی باشد و قبلا در حیز اول، الان دو تا کون داره، یک کون در حیز ثانی، یا تعبیر کنید از کون به حصول، فرق نمی کنه، یک کون در حیز ثانی داره، یک کون در حیز اول، آیا این دو کون متماثلند؟ نه، مسلمه که متماثل نیستن، چون دو تا حیز دارن، متماثل نیستن. این روشنه. پس حیز دو کون در حیز دوم با کون در حیز اول متماثل نیست. اما اگر تو حیز اول دو تا کون داشت، کون اول و کون ثانی، کون اول و کون ثانی، یا در حیز دوم فرق نمی کنه، ولی در هر حیزی دو تا کون داشت، نیمت تو این حیز و زود تا زود عبور کنه، آمد کون اولش درست شد، یه لحظه مکس کرد کون دومش درست شد، هر دوم توی یه حیزه. این دوتا کونه متماثلن یا نه؟ توجه کردید چی شد؟ دوتا کون که هر کدوم توی یه حیز باشه متماثل نبودن، اون روشنه. اما دوتا کون هر دو توی یه حیز، متحرک یه متحرکه، شیه شیه، یا به تعبیر دیگه متحیز یکیست، حیز هم یکیست، فقط دوتا کونه، یکی با دخولش کون اول اتفاق میافتد، با مکسش کون دوم اتفاق میافته. این دوتا کونا که هر دو توی حیزن متماثل یا متماثل نیستن؟ ما میگیم متماثل نیستن، لذا کون اول حرکت میگیریم، کون دوم سکون میگیریم، چون متماثل نیستن، دوتا کونن. اما اگر کسی قائل به تماثل شد، دقت کنید از اینجا اصل بحث اینجاست، اون مقدماتی گفتم مقدمات مهمی بود، ولی اصل بحث و اشکال اینجاست. اگر کسی قائل به تماثل شد، تماثل چی؟ تماثل کون اول در حیز اول و کون دوم در حیز اول، هر دو توی حیز. کسی قائل به تماثل شد، کون اول با کون دوم متماثل میشه دیگه، کون دوم مثلا سکونه، همه کون دوم سکون میدونن. اگر کون اول با کون دوم متماثله، پس کون اول میشه سکون، کون اول میشه سکون. خب کون اولی که ما حرکتش حساب کردیم یا جزی از حرکت حساب کردیم میشه سکون، کون اول تو حیز بعدی هم که باز جزی از حرکت میشه سکون، حرکت مرکب میشه از سکنات. روشن شد چی هست کردم؟ اگر کسی قائل به تماثله کون اول و کون دوم در حیز اول باشد، یا کون اول و دوم در حیز دوم، یا کون اول و دوم در حیز سوم، اگر این دوتا کونها رو متماثل ببینه، کون دوم همیشه سکونه، وفاقا به قولشون بالاتفاق کون دوم سکونه. کون اول الان مورد بحث ماست که اون حرکتی یا سکون، شما میگید کون اول با کون دوم متماثله، خب اگه کون دوم سکونه، کون اول همیشه سکون، وقت اون اکوانی که دارن حرکت رو میسازن همه میشن سکنات. لازمش اینه که حرکت مرکب بشه از سکنات، اشکال ترک و برکت از سکنات برمیگرد. با اینکه لفظم در سکون اعتبار نمی کنیم، لفظ رو در سکون اعتبار نمی کنیم، ولی بالاخره کون دوم میشه سکون، همه میگن کون دوم سکونه، کون اول هم متماثله به کون اوله، این دومه، اونم میشه سکون، اشکال برمیگرد. حرکت میشه ساکنات دیگه. حرکت عبارت هست از دخول در حیز بعدی، یعنی اولین دخول، یعنی کون اول. کون اول تو این حیز، کون اول در حیز بعدی، کون اول در حیز بعدی، این کونهای اول در حیزها رو شما جمع میکنید میشه حرکت. حالا قرار شد این کون اولان بشن سکون، خب حرکت مرکب میشه از این ساکنات دیگه. دیگه حالا کسی گفته باید جواب بده. اگر ما قائل بشیم به این که کون ثانی با کون اول مماثله، خب کون ثانی که مسلم سکونه، کون اول هم میشه سکون، وقت حرکت مرکب میشه از سکنات. شما اشکال میکنید چطوری از سکنات حرکت تشکیل میشه؟ عرض میکنم از کسی که این حرفو میزنه ملتزم به این میشه، از اون باید سوال بشه. ما قبول نداریم که حرکت از سکنات ترکیب بشه، ولی اون کسی که معتقد میشه حرکت از سکنات ترکیب میشه، اون باید جواب بده. اشکالی شما وارد شد. فرق نمیکنه. حیز دوم حیز اول حرکت نیست، حیز دوم حرکته. تو حیز دوم، حیز سوم، حیزای تو هر حیزی اگر دو تا کون تحقق یافت، کون دومش یقینا سکونه. اگر کسی قائل به تماثل بشه، کون اول میشه سکون. مهم تماثل ها. اگر کسی قائل به تماثل نشه، سکونی حاصل نمیشه. اون کون دوم میشه سکون. کون اول مماثله با دومی نیست که بشه سکون. کون اول کون حرکته و حرکت مرکب میشه از حرکت از اجزایی که همه در حال عبورند و تدریج، اشکالی پیش نمیاد. اما اگر تماثل باشه بین کون اول و کون ثانی و کونهای اولی که میخوان حرکت رو بسازن، همشون میشن سکون. من بنابراین حرکت از سکنات درست میشه. حالا عبارت توجه کنید، عبارت بسیار دوست.
بله تماثل هستنی که میگه نیستنی بچه تماثل یا عدم تماثل
بچه شکار نداریم. اگه کسی قائل به تماثل بشه، حالا ما معتقد به تماثل نیستیم، عرض کردیم، چون کون اول کون دومه تماثل ندارن. اگه کسی که قائل به تماثل شد، این مشکل برش پیش میاد. حالا کی قائل شده کی قائل نشده بعدا میگیم. قاضی
نمیگم بچش
چیه، بچش حتما بیان کردن، الان مورد بحث ما نیست. بالاخره کسی که میگه تماثل داره یه بچی داره، اونم که میگه تماثل نداره یه بچی داره.
شما که میگید نداره، شما میگم نداره، چرا نداره؟
اول و دومه دیگه. اون کون بعد اول است. کون بعد اول با اول فرق داره. اونی که میگه تماثل داره میگه هر دوشون کونن. نه، متماثل غیر از یکی بودنه. نمیگیم یکی باشه، میگیم متماثل باشن. دوتان مسلمه، دوتان، اما این با اون مثله. اصلا متماثل یعنی دوتا هستن، متحد که نمیگیم. میگیم متماثل هستن، نمیگیم متحد هستن، نمیگیم یکی.
اول دو کن باشه تا فرق بین این رو باشه تا دوتا بشن. اون وقت مثلیتشون هم خب اینه که توی هر دو توی حیزن،
هر دو توی یه حیزن، منطقه یکی اول هست یکی دوم هست. خود هم یه اول دوم فارقه. اون بعد از اینه
متماثلان، چون دوتان باید یک و دو باشه، این اول دوم فارق نیست.
حالا خب شما طرفدار متماثلی،
اولی مستاق حرکت یا دوم مستاق سکون؟
بله، اولی مستاق حرکت، دوم مستاق سکون. این سوال شما اینه نیستن. که چرا متماثل باشن یا چرا متماثل نباشن. من عرض میکنم بحث ما در این نیست که چرا متماثل هست چون نیستن. میگیم اون کسی که قائل به تماثل است، نتیجه حرفش اینه. اونی که قائل به عدم تماثل، نتیجه حرفش اونه. اینو داریم بیان میکنیم. اما به چه دلیل متماثل هم به چه دلیل متماثل نیستن، اصلا مورد بحث ما الان نیست. عبارت توجه کنید، عبارت دشواره، ولی با توضیحاتی که من اصلا فکر میکنم دیگه خیلی آسان شده. صفحه 390 این سطر 13 هم. اللهم الا ان یبنا ذالک. کتاب ما یبنی نوشته، ظاهرا یبنی درست نیست. اون دو تا نقطه زیر یه بعد خط بخوره که یبنا خونده بشه. اون دو تا نقطه نشون میده بعد یبنی بخونید. اللهم الا ان یبنا ذالک. ذالک یعنی کون الحرکت مجموع سکنات. بنا گذاشته شود این که حرکت مجموع سکنات مبنی شود بر این مطلب که ان الکون الاول فی الحیز ثانی مماثل لکون ثانی فیه، یعنی فی الحیز ثانی، که هر دو کون توی حیز باشن. اونجا که یک کون تو حیزی باشه، کون دیگه تو حیز دیگه باشه، اون متماثل نیستن، چون حیزها فرق میکنه. بس در اونجاست که هر دو توی حیز باشن، کون اولم تو حیز ثانی باشد، کون دوم تو حیز ثانی باشه. اگر کسی قائل به تماثل بشود، بنا شود ذالک، یعنی این که حرکت مجموع سکنات باشد، مبنی شود بر این که کون اول در حیز ثانی مماثل با کون ثانی در حیز ثانی است. و هو زمیر، توجه کنید، زمیر فیه که برگشت به حیز ثانی، زمیر هو، توجه کنید، هو یعنی این کون ثانی فی الحیز ثانی. کون ثانی فی الحیز ثانی سکون و نفاقن، بل اتفاق سکونه. اگر کون اولا مماثل با کون ثانی است، پس اونم سکونه. وقت لازم میاد به همون بیانی که گفتم، حرکت مرکب باشد از سکنات، یا به قول ایشون کون الحرکت مجموع سکنات. پس بنا گذاشت، مبنی کردیم کون الحرکت مجموع سکنات رو بر این مبنا. اگر کسی مبناش این باشه، نتیجهش همونه که حرکت مرکب از سکنات باشه، مرکب از سکنات باشه. بعد خب این اشکالیست، این اشکال کیو گرفتار میکنه؟ و یکون هازا الزامن لمن یقول. این اشکال ملزم می کند کسی را که قائل به تماثل است. اگه کسی قائل به تماثل نباشه ملزم به این اشکال نمیشه. کتاب ما داره و یکون هاز از زمان، نسخه قدیم هم داره یکون هاز از زمان، ولی هیچ جور معنی نمیشه. من هر چی فکر کردم هاز از زمان معنی نمیشه. اینجا باید من تصحیح نظری کردم، ملا تصحیح نسخهی نداشتم، نسخه درخته نداشتم، گفتم و یکون هازا الزامن و درست هم هست، تصحیح نظریست که باید قبولش کرد چون هازا زمان معنی نداره اینجا. و یکون هازا یعنی این بیانی که ما کردیم و نتیجهش این بود که حرکت مجموع سکنات باشه، این الزام است، ملزم میکند کسی را که قائل است به تماثل حصول اول و دوم در حیز اول. و کذا رو دقت کنید، کذا یعنی و تماثل حصول اول و ثانی فی الحیز ثانی. این کذا رو یعنی تماثل حصول اول و ثانی. کسی که قائل است به تماثل حصول اول و ثانی در حیز اول و همچنین قائل است به تماثل حصول اول و ثانی در حیز دوم، او که قائل به تماثل است ملزم است که این اشکال رو قبول کند. اگه کسی قائل به تماثل این کنها نباشد، اشکال ترکب حرکت من از سکنات رو قبول نمی کنه. الزام یعنی ملزم کردن دیگه، حالا اسکات اسمشو نذارید. ملزم کردن این شخصی که قائل به تماثله ملزم است که این اشکال رو بپذیره. قاضی عبدالجبار پذیرفته تماثل رو و این اشکال رو قبول کرده، گفته حرکت یعنی مجموع سکنات. اصلا ایشون گفته دخول متحرک در حیز اولین دخولش میشه سکون، همون اولین دخول رو گفته سکون، در حالی که من اولین دخول رو نمیگیم سکون، اون کون بعدی رو میگیم سکون. ایشون همون کون اول رو گفته سکون. در کتاب نوعاً وقتی قاضی مطلق میاد، علل خصوص در کتاب اشعری ها، قاضی ابوبکر باقلانی اراده میشه چون اون اشعری بوده. قاضی عبدالجبار معتزلی بوده. کتابی که الان ما داریم میخونیم کتاب اشعری و معتزلی نیست. کتاب اشعری بود، قاضی رو هم میکردیم بر باقلانی. کتاب معتزلی بود، قاضی رو هم میکردیم بر عبدالجبار. اینجا کتاب نه معتزلیه نه اشعریه. قاضی مطلق گفته، مصحح در پاورقی قاضی عبدالجبار رو مطرح کرده. شاید حالا در کتابش دیده این حرف. خود عبارت روشن نیست که منظور باقلانی است یا منظور عبدالجباره. باید به کتابشون مراجعه کنیم ببینیم کدومشونه. حال چیز مهمی نیست. فلتزم القاضی زالک، زالک یعنی تماثل را، زالک به معنی کون الحرکه مجموع سکنات نگیرید، به معنی تماثل بگید. ایشون ملتزم به تماثل شده، یعنی کون اول با کون دوم در حیز دوم یا کون اول در با کون دوم در حیز اول رو متماثل دیده. و ذهب به این که کون اول در حیز ذهب الى ان الکون الاول فی الحیز ثانی سکونون، چون قالب تماثل شده گفته کون اول در حیز ثانی سکونه. وقت کون اول در حیز ثانی رو به صورت جمله معترضه معنا میکنه، میگه وهوت دخول فی، صرف دخول در حیز ثانی میشه کون اول. دخول در حیز ثانی رو که کون اول در حیز ثانی است گفته سکونون. چرا؟ چون متماثل دیده با کون ثانی. وقتی قالب تماثل شده و اون کون اول رو سکون دیده و بنا علی ذلک، بنا گذاشته علی ذلک، یعنی بر این مطلب که کون اول سکون است، بنا گذاشته بر این که هر حرکتی سکون است، از این جهت که حرکت دخول فی حیزه و دخول فی حیز یعنی سکون، پس حرکت یعنی سکون، همه حرکاتشون سکون گرفته. ولی از اون طرف سکون رو حرکت نگرفته، ولیس کل سکون حرکتن کل کون ثانی، کون ثانی در حیز ثانی سکونه، اون حرکت نگرفته. کون اول در حیز ثانی که بقیه میگن حرکته، این میگه سکونه. کون ثانی در حیز ثانی رو همه گفتن سکون، ایشون هم میگه سکون، میگه حرکت نیست. اما کون اول در حیز ثانی رو که دیگران گفتن حرکته، ایشون میگه سکون. روشن مطلب؟ سنگین بود این عبارت، سنگین بود، ولی خب انشالله حل شده. ضمیرا رو خوب دقت کنید، توضیحاتی هم که عرض کردم در نظر داشته باشید، عبارت حل میشه. نه، ایشون میگه که کون اول حرکته، کون سوم سکونه، کون دوم سکونه، و این حرکت در خلالش سکناتی انجام میشه، خود حرکت هم سکناته. خود حرکت که اون کونهای اوله جمع کنی میشه سکنات، پس حرکت میشه مجموع سکنات. بعد از اون کون اول هم کون ثانی اتفاق میشه که اون دیگه معلوم سکونه، یعنی گذشته از این که حرکت مرکب از سکنات، متخلل به سکنات هم هست، یعنی در خلالش سکنات میاد. گذشته از ترکب تخلل هم هست، یعنی هم حرکت مرکب است از سکنات، هم متخلل است به سکنات، یعنی در خلالش سکنات میاد. اون سکنات در خلال رو کار نداریم، ولی اون اجزایی رو که سازنده حرکتن، ایشون سکنات میدونه، اون وقت لازم میاد که حرکت مرکب از سکنات باشه. یعنی
سکنات با این سکنات با خود اصل حرکت مخل نیست؟
نه، هیچ عیبی نداره، هر دو سکناتن، منتها اون دومین کون رو همه میگن سکونه، اختصاص به ایشون نداره، ایشون اولین کون رو هم میگه سکونه، هم اولین کون سکونه که سازنده حرکته، هم اون سکناتی که در خلال حرکت وارد می شوند ولی سازنده حرکت نیستن، اون هم سکونه. ایبی نداره، خلال نیست دیگه، مثل حرکتیست که برسه به آخر یه ذره ساکن بشه، دو مرتبه راهش رو عوض کنه. خب حالا ایشون اینو میگه دیگه، کسی که شما مبلغ خودتون رو به قاضی نگید، کسی که حاضر است حرکت رو مرکب از سکنات بدونه، هیچ وحشتی از تخلل سکنات نداره. شما دارید مبنای خودتون رو میگید، میگید حرکت نباید درونش سکنات باشه، ولی ایشون میگه نه، حرکت ممکنه داخل سکنات باشه. خیلی این اعتقاد دارن که داخل حرکت سکنات هست. اونایی که بطء حرکت رو بعضی اینطوری تعریف میکنن، میگن اون که حرکتی که سریع است معنیش اینه که همش حرکته، هیچ سکونی فاصله نمیشه. حرکت بطی یعنی تخلل سکنات، بعضی اینطوری معتقدن. ما حرکت بطی رو عبارت از این میدونیم که محرک مثلا نیروش کمه، یا متحرک ممانعتش زیاده، سکنات رو متخلل نمی کنیم. ولی بعضی معتقدن که در حرکت بطیعه تخلل سکناته، پس تخلل سکنات ایراد چندانی نداره، ولی اون که حرکت حرکت واحده، بعضی معتقدن حرکت واحد داره، سکنات متعدده،
از واحد بودن
هم بیرون نمیاد. اما مثل قاضی نه تنها تخلل سکنات رو مثل بعضی ها اجازه میده، ترکب حرکت از سکنات رو اجازه میده. خب این بحث همون شد، بحث بعد. بله؟ اللهم استدراک از اون حرف دیروز بود. ما در حرف دیروز بیان کردیم که حرکت مرکب از سکنات نیست. اللهم که این صورت بگید اگر قائل به تماثل بشید، اگر قائل به تماثل شدین جواب قبلی ما به دردتون نمیخوره، باید حرکت مرکب از سکنات بکنید. پس حرکت مرکب از سکنات نیست اللهم الا اینکه شما قائل به تماثل اکوان بشید. اگه قائل به تماثل کون اول و کون دوم شدی، اینجا دیگه ملزمید که حرکت رو مرکب از سکنات بگیرید. قبل رو نگاه کنید، قبل میگه فلا یکون الحرکه مجموع سکنات و ذالک لانه یلزم تا آخر. لازم میگه حرکت مجموع سکنات نیست، به این دلیلی که میگیم اللهم الا ان بیبنا ذلک، یعنی حرکت مجموع سکنات هست به این بنایی که هست. اگر کسی این چنین بنا بذاره، حرکت ممکن مرکب از سکنات.
مبنایی که میگه جان هستی آن خلق میشه، این درسته دیگه؟ مبنایی که میگه جان هستی هر آن داره خلق میشه، این مبنا درسته دیگه؟ حرکت نیستی خلق.
بله، که اون خلق جدید رو داخل در سکون کردیم دیروز. داخل در سکون کردیم، پس باید بگیم هر خلق جدیدی سکون است. اون وقت یعنی کونش سکون است، حصولش سکون است. ولی خلق جدید در حیز جدید، در حالی که مسبوق به حیزی نباشد، ولی این خلق جدید مسبوق به حیز قبلیه، نمیشه حرکت نفکرد. خب وارد بحث بعدی میشیم، اصلا گذشتیم از ما باید. جسم توپوری داره حرکت میکنه، دقت کنید در کلمه توپور، جسم توپوری داره حرکت میکنه، جداره این جسم حرکت میکنه، اون پوریه توش هم داره حرکت میکنه یا نه؟ دقت میکنید چه بحثی مطرح کردن؟ جسمی توپره، این جدارش داره حرکت میکنه، مکان عوض میکنه، اون داخلش که مکان عوض نمیکنه، اون داخلش تو همین جداره است که جاش عوض نمیشه که. آیا چون این قسمت بیرون جسم داره جا عوض میکنه، میتونیم بگیم درونش هم حرکت کرد؟ یا درون همون جایی که ساکن بوده ساکن هست؟ این یه بحثی که الان خواهم شروع کنم. باطن جسم متحرک حرکت میکند یا نه؟ ظاهرش حرکت میکند، باطنش چیه؟ دو تا دلیل میاره برای اینکه باطن حرکت میکند، یک دلیل میاره برای اینکه باطن حرکت نمیکند. دلیلی که میگه باطن حرکت نمیکنه که من الان اشاره کردم، تکرارش کنم، میگه باطن در همون جای خودش مستقر است. جاش کجاست؟ جاش داخل این جدار است، داخل این ظاهره، و او از جاش تکون نخورده، همونجا که بوده عالم است، پس حرکت نکرده. حرکت یعنی تبدیل حیز، تبدیل مکان. این که تبدیل مکان نکرده، مکانش داخل در این جداره، به داخل در این ظاهر بوده، هنوز هم است، پس حرکت نکرده. بله، اصلا به طور کلی کسی میخواد حرکت کنه باید حیزش رو عوض کنه، این حیزش رو عوض نکرده، اون ظاهر جسم حیزش عوض شده، ولی باطن جسم حیزش عوض نشده، همونجوری که بوده است.
حرکت
طبیعیه
که قبول
داره، حرکت بالعرض، حرکت دیگریست. حالا اصلا بس بالعرض و به ذاتش نیست الان، آیا این جسم باطنش داره حرکت میکنه یا نه؟ این میگه حرکت نمیکنه. چرا؟ چون باطنش جا عوض نشده که بخواد حرکت کنه. این دلیل کسانی که میگن حرکت نشده. دو دلیل هم برای این داریم که حرکت کرده. دلیل اول اینه که اگر باطن حرکت نکند در حالی که ظاهر حرکت کرده، لازمش اینه که ظاهر و باطن از هم بپاشند، جدا بشن، اتصال نداشته باشند. یعنی یک قسمت متوقفه، یک قسمت داره حرکت میکنه، خب اینا از هم جدا میشن دیگه. لازمه یه حرکت کردن ظاهر و متوقف ماندن باطن این است که ظاهر از باطن کنده بشه بره، و این انفکاک ظاهر و باطن جسمه که درست نیست.
خلط بین حرکت اصلی و حرکت بین عرض دیگه.
بله، حالا اینطوری دلیل بود. دلیل بعدی اینه که کل این جسم در این حیز داخل بود، حالا کل این جسم از این حیز خارج میشه، پس کل داره حرکت میکنه. ببینید، شما نگید ظاهر در این حیز بود و حالا خارج شد رفت تو حیز دیگر. تنها زاهد تو این حیز نبود، کل این جسم در این حیز بود و کلش منتقل شد به حیز دیگر. پس کل حرکت کرد، هم ظاهر هم باطن. این دو دلیل بود برای اینکه حرکت مال باطن هم هست علاوه بر اینکه برای ظاهر هم هست. ثم انهم اختلفوا در جوهر متوسط. متوسط یعنی اون جوهری که وسط این ظاهر جسمه، قید الباطن هم میاره، الباطن جوهری که متوسط است یعنی وسط جسمه، الباطن به تعبیر دیگه باطن جسمه. من الجسم المتحرک، اختلاف کردن در جوهر متوسط از جسمی که داره حرکت میکند، یعنی اون جسمی که داره حرکت میکنه جوهر متوسطش، جوهر باطنش چه وضعی دارد، آیا اونم حرکت میکنه یا اون حرکت نمیکنه. فقیل انه متحرک، بعضی گفتن این باطن هم حرکت میکنه به دو دلیل. دلیل اولشون اینه، قیاس استثنایی است، و الا یعنی اگر جوهر باطن ساکن بماند در حالی که جوهر ظاهر داره حرکت میکند، این مقدم کان ساکنن، و الا یعنی اگر متحرک نباشد، اگر جوهر باطن متحرک نباشد این مقدم کان ساکنن این تالی. و لازم انفکاک این باطن عن الاجزاء الظاهره، لازم میاد که باطن از اجزاء ظاهره منفک شود. وحیه، وحیه یعنی اجزاء ظاهره، وابش هم واب حالی است، در حالی که اجزاء ظاهره متحرک به اتفاقند. پس اگر اجزاء باطن ساکن باشند لازم میاد انفکاک اجزاء ظاهره و اجزاء باطنه، و تالی یعنی انفکاک باطل است بل وجدان. داریم میبینیم دیگه، جسد داره همش حرکت میکنه، ظاهرش نمیره باطنش اینجا بمونه، همش داره میره. پس معلوم میشه که ظاهر و باطن دارن هر دو حرکت میکنن. این دلیل اول بود، تموم شد. و لعنهو دلیل دومه، و لعنهو ضمیر انهو برمیگرده جوهر متوسط، لعنهو داخل فی الکل، جوهر متوسط در کل این جسد داخله، این یه مقدمه. بعد داره ول کل غلطه، ول کل درسته، ول کل داخلون فی حیز الکل، کل جسم داخل است در حیز کل، یعنی این کل جسم تو حیزی که کل رو قبول میکنه داخل شده و همین کل هم داره خارج میشه. پس جزء متوسط، اون جوهر متوسط داخل در کل، کل تو حیزی بود و همین کل هم از حیز داره بیرون میره، پس کل داره حرکت میکنه، اونی هم که داخل کله یعنی جوهر متوسط اونم داره حرکت میکنه. فهوه یعنی این جوهر متوسط، ضمیر رو توجه کنید، فهوه یعنی این جوهر متوسط داخل شده در حیز کل به تبع خود جسم که داخل شده بود در حیز کل. حالا وقت خرجه، همین متوسط خارج شد از اون حیز اول به وسیله خروج کل. قد خرجه اون جوهر متوسط از حیز اول به خروج کل از حیز خودش به تمامه. چون کل به تمامه از حیز خودش خارج شد، اون جزء متوسط هم که داخل در کل بود با حرکت کل حرکت کرد و با خروج کل خارج شد. فیکون متحرکه، پس اون جزء وسطی هم متحرکه. تا اینجا قول کسانی بود که قائل بودن به اینکه باطن جسم هم حرکت میکنه در وقتی که ظاهر داره حرکت میکنه. الا اولو و الا یعنی اگه متحرک نباشد کان ساکنن. و قیله قول دومه که میگه وقتی جسم ظاهرش حرکت میکند باطنش حرکت نمیکند، چون باطن جا عوض نمیکنه که دلیلشو گفتم. و قیله غیر متحرکن، بعضی گفتن باطن یعنی جوهر متوسط حرکت نمیکنه. از حیزه الجواهر المحیطت به، زیرا حیزی که این باطن در اون حیز قرار گرفته همون جواهری است که محیط به باطنند، بهی یعنی به اون جوهر متوسط، به اون باطن. اون جواهری که این باطن را احاطه کردن، اونها حیز این باطنن و این باطن از اون حیز بیرون نمیاد، پس حیز عوض نمی کنه. اگر حیز عوض نشد حرکت نکرده. و انهو، این مقدمه بعدی است، انهو یعنی اون جوهر متوسط، لم یفارق ها، یعنی لم یفارق این جواهر محیط به خودش را، از این جواهر محیط که حیزش هستن مفارقت نکرده. فهوا مستقر رون فی حیزه، هوه یعنی این جوهر متوسط در حیز خودش مستقر است. اگه در حیز خودش مستقر است فلا یکون متحرکه، متحرک نیست. مثال بعدی میزنند، مثال عبارت از جالس و سفینه است. کسی که در یک کشتی نشسته، کشتی داره حرکت میکنه، آیا جالس و سفینه هم حرکت میکنه؟ جالس و سفینه مثل اون باطن جسمه، خود سفینه هم مثل ظاهر جسمه. آیا وقتی این سفینه که به منزله ظاهره داره حرکت میکنه، اون جالسی که تو سفینه نشسته راکب سفینه است، آیا اونو که به منزله باطن جسمه اونو حرکت میکنه یا نه؟ همون نزاع اینجا هست. اینجا تازه نزا قوی تره، اینجا احتمال حرکت راکب قوی تره. چرا؟ چون در باطن جسم هیچ جاش عوض نمی شد، یمین و یسار و فوق و تحت و قدام و خلفش هیچ جاش عوض نمی شد. اما این راکب سفینه، درست سفینش عوض نمی شه، ولی هوایی که قبل از حرکت احاطش کرده بود دیگه، اون هوا بعد از حرکت احاطه نکرده. قسمتی از اون هوای قسمتی از اون سطح محیط که مکان این جالس بود عوض شد. پس در جالس سفینه بیشتر باید گفت که میتواند حرکت کند. اگر کسی در باطن جسم قائل به حرکت شد، در جالس سفینه به طریق اولا باید قائل به حرکت بشه، چون باطن جسم با اینکه حیزش رو عوض نکرد گفتیم حرکت کرد. جالس سفینه که مقداری از حیزش رو داره عوض میکنه، اون به طریق اولا باید حرکت کنه. پس بین جالس سفینه و جوهر متوسط یه تفاوتی هست. اون تفاوت باعث میشود که اگر ما در باطن جسم قائل به حرکت شدیم، در جالس سفینه به طریق اولا قائل به حرکت بشیم. بله، ظاهر جسم هم عرض نیست. خب بله، ظاهر جسم سطحشه، ولی الان شما جسم رو به عنوان همین به ظاهر دارید جسم میبینید، اون باطنش جوهر، ظاهرش رو میتونید جوهر بگیرید اگر سطح رو سطح هندسی قرار بدید. اگر سطح رو سطح فلسفی بگیرید که میگه عمقی نداره، میشه عرض. اگر شما سطح رو سطح هندسی بگیرید که عمقم براش قائله، خب اونم میشه جسم، میشه جوهر. اگر نه، سطح عرض. چه عیبی داره عرض باشد یا جوهر باشه؟ ظاهر داره حرکت میکنه، حالا عرض است یا جوهر؟ اون داخل حرکت نمیکنه. شما میپرسید که چرا عرض شی حرکت کرد، خود شی حرکت نکرد؟ پس شما طرفدار اون دلیل اولید که میگه انفکاک اجزا از هم جایز نیست. شما میگید انفکاک عرض از جوهر جایز نیست. چرا عرضش حرکت کرد، جوهرش حرکت نکرد؟ شما همون دلیل قبلی رو دارین تکرار میکنید. بله، اگر بخواد اون دلیل رو بیارید، نتیجه این میشود که حالا که سطح داره حرکت میکنه، اون معروض سطح هم که جسم باید حرکت کنه. اون آقا میگفت حالا که ظاهر داره حرکت میکنه، باطن هم باید حرکت کنه. شما میفهمید حالا که عرض داره حرکت میکنه، معروض هم که اون باطن باید حرکت کنه. فرما شما همونه، فقط لفظ عوض میشه.
ما چرا میفهمید بخشی از هرگز عوض میشه برای جالس؟ با اینکه ممکن خود سطح باید جا به جا بشه حرکت کنه، طرف کشتی مرتبط به عمل
نه. نفهمید
میفهمید بخشی از هرگزش عوض شده،
بخشی از مکانش، هرگزش مکان عبارت از سطح حاویه. اونی که حاوی این انسان بود، انسان که تو کشتی نشسته، حاویش کیه؟ یه مقداری حواست، یه خودم کشتیه. زیرش رو سطح کشتی احاطه کرده، بدنش رو هم هوای آزاد احاطه کرده. این وقتی را میفته هوا عوض میشه، ولی زیر عوض نمیشه، تختای کشتی عوض نمیشه. اون قسمتی از سطحی که حیز این به حساب میامد عوض نمیشه، ولی قسمتایی که عبارت از هوا بودن اونا عوض میشن. پس قسمتی از حیز عوض شد برای این انسان، بنابراین میشه گفت به این لحاظ مکانش عوض شد. پس هر چه
شخص رو نگرفته که حالا اون بخشش درش قرار داره، این چه حابیه ایش هست؟
یعنی این آدم ننشسته رو صندلی؟ نشسته رو صندلی؟ نشسته دیگه هوا زیرش نیست؟
نه، حرکت میکنه.
کی حرکت میکنه؟ اون چه بحثی نیست، اون چه یه چیزی که شما دارید میگید. ما جالس فلسفینه رو داریم میگیم، شما میگید کسی که تو سفینه راه میره، که تو سفینه راه میره که داره حرکت میکنه، حرفی که درش نیست. کسی که تو سفینه نشسته راکب سفینه است، نه رارب نه ماشی سفینه. بله، همون که نشسته سر جای خودشون حرکت نمی، بحث اینه که حرکت میکنه یا نه. قسمتی از مکانش عوض میشه، قسمتی عوض نمیشه. اون باطن جسم هیچ قسمتش عوض نمیشه، اما این راکب سفینه قسمتش عوض میشه. خب اگر ما باطن جسم رو متحرک دیدیم، جالس سفینه رو به طریق اولا باید متحرک بدیم. و که از حالا اختلفو فی المستقر فی سفینه المتحرکه، یعنی در انسانی یا جسمی که مستقر در سفینه متحرکه است اختلاف دارد، که این انسان یا جسم مستقر هم حرکت می کند به تبع حرکت سفینه، یا نه فقط سفینه حرکت می کنه این شیء مستقر ثابته. فقیل لیسه با متحرکن کل جوهر المتوسط، بعضی گفتن نه، این جالس سفینه یا مستقر فی سفینه، حالا انسان است یا هر چیزی دیگر است، این متحرک نیست، مثل جوهر المتوسط که متحرک نبود. وقیل متحرکن، بعضی گفتن متحرک است. و کیفلا، یعنی چگونه متحرک نباشد در حالی که انهو، یعنی جالس سفینه، اولا بالحرکت است از جوهر المتوسط، یعنی حرکت کردنش از جوهر المتوسط اولاست، به خاطر اینکه جوهر متوسط هیچ حیز عوض نمی کنه، ولی این جالس سفینه قسمتی از حیز عوض می کنه. از هوا، یعنی جالس سفینه، یعنی مستقر فی سفینه، یو فارق و بعض از سطح المحیط به، بعضی از سطحی رو که احاطه به خودش دارد که همون حواست عوض می کنه، ولو بعضی دیگر عوض نمی کنه. اما جوهر متوسط هیچ سطحی رو که حاوی اوست عوض نمی کنه. خب اگر جوهر متوسط با این که سطحی رو عوض نمی کنه متحرک به حساب بیاد، این جالس سفینه که سطحی رو عوض می کنه به طریق اولا متحرک به حساب میاد. اون سطحی که عوض می شود چیست؟ اعن الجواهر الهوائیه المحیطت به، جواهر هواییه که احاطه دارن به، یعنی به این شخص جالس و به این مستقر به سفینه، اون جواهر هواییه که احاطه دارن عوض می شود. ولو اون کشتی که این روش نشسته، صندلی کشتی که اون روش نشسته عوض نمیشه، ولی قسمت های هوا عوض میشه. خب بنابراین اگر جوهر متوسط حرکت میکند، کیفلا چگونه این مستقر در سفینه حرکت نکند، با اینکه حرکت او ترجیح دارد بر حرکت جوهر متوسط. این اختلافی بود که گفته شد، در دو جا اختلاف بود، یکی در جوهر متوسطی که باطن است نسبت به جسم، یکی هم در جالس سفینه یا جالس فرض کنید که ماشین هر چی هست. در هر دو هم توجه کردید اختلاف بود، دو قول وجود داشت. حالا مرحوم لاهیجی میخواد بگه نزاع لفظیه. نزاع لفظیه یعنی چی؟ یعنی اختلاف در واقع اینجا نیست که شما اختلاف کردید، اختلاف جای دیگه است. اگر اون اختلاف رو حل کنید، اختلاف اینجا حل میشه. حیز معنیش چیه؟ حیز رو معنا کنید روشن میشه. ما میگیم حرکت یعنی عبور از حیز یا عوض کردن حیز، این میشه حرکت. شما حیز رو معنا کنید، اون وقت عوض کردن حیز که عبارت از حرکت روشن میشه. پس اختلاف در تفسیر حیزه، نه اختلاف در این بحث. حیز دو جور معنا کردن، یکی بعدی که شی اشکالش میکنه، این میشه حیز. خب بعدی رو که باطن جسم اشکال کرده در حین حرکت عوض نمیشه، این بعد عوض نمیشه، پس حیز عوض نمیشه، بنابراین این باطن جسم حرکت نمیکنه. بعدی هم که این انسانی که جالس فلسفین است اشکال کرده، اون بعد عوض نمیشه، سطح عوض میشه، بعد عوض نمیشه، تازه سطح هم کلش عوض نمیشه بعضیش. خب وقتی بعد عوض نشد، اشتباه کردم، بعد عوض میشه، هم در اون باطن جسم بعد عوض میشه، هم در انسانی که در سفینه نشسته بعد عوض میشه. اگر حیز زمانه بعد گرفتیم، بعد عوض میشه، پس حیز عوض میشه، پس حرکت هست. هم جوهر متوسط حرکت میکند، هم اون انسانی که در سفینه نشسته حرکت میکنه، چون هر دوشون بعدشون عوض میکنند، یعنی حیز عوض میکنند و عوض کردن حیز میشه حرکت، پس اینا همشون دارن حرکت میکنند. این در صورتی که حیز رو به معنای بعد بگیرید. اما اگر حیز رو به معنای ما یعتمد علیه ثقل شی بگیرید، ما یعتمد علیه ثقل شی، ما که الان اینجا نشستیم، سنگینیمون رو چی قرار گرفته؟ رو زمین. بعدی که الان ما اشکال کردیم که سنگینیمون رو ما قرار نگرفته، سنگینیمون رو زمین قرار گرفته. اون جوهری که داخل جسمه، سنگینیش کجا؟ سنگینیش رو سطح جسمه. اون انسانی که نشسته تو سفینه، سنگینیش کجاست؟ روی سفینه است، رو همین صندلی سفینه است. خب اینا حیزند، حیزم تغییر نمی کنه، جسم حرکت می کنه. اون جسم باطنی، اون جوهر باطنی، همون جایی که قبلا سنگینیشو انداخته بود، حالا همون جایی انداخته، عوض نشده. انسانی که تو سفینه است، وقتی سفینه حرکت می کنه، سنگینیش رو صندلی، حالا سنگینیش رو صندلی، حیز عوض نکرده. وقتی حیز عوض نشده، حرکت نشده. پس باید ببینید حیز چه معنی میکنید. حیز اگر به معنای بود باشد، چون بود داره عوض میشه، حیز عوض میشه، وقتی حیز عوض شد، حرکت حاصل میشه. اما اگر حیز رو به معنای معتمد علیه سقلوشه بگیرید، این معتمد علیه سقلوشه در حین حرکت جسم یا سفینه عوض نمیشه، اون جوهر متوسط سقلش رو بر این ظاهر جسم انداخته، این راکب در سفینه سقلش رو بر صندلی انداخته، در وقت حرکت این معتمد سقل عوض نمیشه. وقتی معتمد سقل عوض نشد، حیز عوض نشده، وقتی حیز عوض نشد، حرکت صورت نگرفته، تعقب پیدا نکرده. و نزاع لفظی، میدونید نزاع لفظی اینه که در اون جایی که ما نزاع میکنیم، نزاع واقعی نباشد، نزاعمون در جای دیگه واقعی باشد، سرایت کرده باشه به اینجا، وقت اینجا رو میگن نزاع لفظیه. برگرد اون نزاع تو اونجا حل کن، اگر اونجا حل بشه دیگه نزاع اینجا حله. ایشون هم میگه نزاع شما در تفسیر حیز دارید، نه در حرکت. در حرکت نزاع ندارید، حیز رو تفسیر کنید، حرکت روشن میشه. و نزاع لفظیون که یعود الی تفسیر حیز، فان فسر این حیز بالبعد المفروض کان هر یک از جوهر متوسط و مستقر فی السفینه کان متحرکن، هر دو متحرک میشن زیرا بعدشون رو دارن عوض میکنن. وقتی بودشون عوض کردن، حیزشون عوض میشه و در نتیجه حرکت کرد. و این فسر اون حی، بله، بود مفروض یعنی هم بودی که معینه، بودی که الان فرض شده، بودی که این سنگ الان کجاست، این سنگ هم بودی که اشغال کرده میشه بود مفروض. اون راکب کشتی، بودی که اشغال کرده میشه همون جایی که تو کشتی نشسته، همین بودی که هست، بودای معینی که از اول داشته، این بود مفروض عوض میشه. این بود معینی که این سنگ داشته با حرکت سنگ عوض میشه، نه بود عوض میشه، بود مفروض عوض میشه. بود که اشغال کرده تا آخر هم همون بود اشغال میکنه. ببینید بودی که این اشغال میکنه مثلا یه متر در یه متره، این بعدم که رد میشه بازم یه متر در یه متر اشغال میکنه، پس اصل بود عوض نمیشه، بود مفروض عوض میشه. یعنی این داشته یه متر در یه متری رو که اینجاست اشغال میکرده، حالا که رد میشه این بود مفروضش عوض میشه، اصل البودش عوض نمیشه. اصل بودش که یه متر در یه متر عوض نمیشه، ولی بود مفروض که این یه متر خاص در یه متر خاص رو اشغال میکرد، حالا این داره عوض میشه. مفروض یعنی معین. بود مفروض کل رو نگاه کنید، جوهر باطن بود مفروضش همینه، سطحش رو نمیگیم، بودی که اشغال کرده کل این جسم یه بود اشغال کرده، وقتی عوض، وقتی که راه میره کل این جسم بود مفروضش رو عوض میکنه.
یعنی همون یه متر، یه متر
سطح رو
اشغال کرده،
سطح هم
داره
جا به جا
میشه، در واقع
این
بود داره
حرکت. دیگه بود مفروض من چطوری تفسیر کنم؟ بود مفروض تفسیرش هم میده که از که
جوهر باطن، خب بود مفروضش چیه؟ داخل سطح
بگیره اون، اگه بود مفروضش رو اون بگیرید که کسی نمیگیره، بله حرکت نکرد. بود مفروض یعنی اون بودی که این جسم اشغال کرده، نه این نقطه بودی رو اشغال کرده. نقطه نقطه که نمی کنیم، خود جسم رو نگاه میکنیم، یه بودی رو اشغال کرده. وقتی که این داره حرکت میکنه اون بود اشغال شده عوض میشه، کل جسم رو ملاحظه میکنی که بود اشغال کرده، نه سطحش یه بودی اشغال کرده، وسطش یه بودی، وقت وسطش هم دوباره تقسیم کنید، تیکه تیکه کنید، هر کدوم یه بود، این که نیست. بله؟ اگر اونطوری حرکت کنید، اگر اونطوری بگید عوض نمیشه، اگر اونطوری تفسیر میکنید بود رو عوض نمیشه و حرکت هم صورت نمیگیره. ما همین رو داریم میگیم، میگیم حیز رو چطور تفسیر میکنید؟ ما میگیم حیز یعنی بود مفروض، شما میگید حیز یعنی تیکه تیکه های این بود. وقتی اگه تیکه تیکهش میکنید بگید که اون وسط عوض نشد، وسط عوض نشد. شما ببینید پس بود رو چطور، حیز رو چطور تفسیر میکنید؟ مرحوم لاهیجی حیز به معنای اون بود معمولی گرفت، شما بود رو طور دیگه معنا میکنید که حیز جور دیگه معنا بشه. خب پس بازم قبول میکنید که نزا برمیگرده به تفسیر در حیز، اینو قبول دارید، اونجا شما حیز رو دارید یه جور دیگه باز معنا میکنید، اون عیبی نداره، هر جور دلتون خواست معنا کنید، ولی با تفسیر حیز مطلب رو حل کنید. خود مطلب مشکلی نداره، تفسیر حیز مشکل داره. شما حیزتون رو تفسیر کنید به هر نحوی که دلتون خواست، بعد نتیجه بگیرید حرکت یا عدم حرکت رو. و این فسره یعنی به این فسره حیز به معتمد علیه ثقل المتحیز، حیز عبارت از چیزیست که سنگینی متحیز روی او افتاده. اگر حیز اینطور معنا کنی کما هو متعارف عند الجمهور لم یکن شیء منهما متحرکن، هیچ یک از این دو یعنی نه جوهر متوسط و نه مستقر فسفینه هیچ کدام حرکت نمی کنند، زیرا هیچ کدام معتمد علیه ثقله رو عوض نکردند، یعنی حیز عوض نکردند. وقتی حیز عوض نشد حرکت صورت نگرفته. این بحثم تموم شد. بحث بعدی ما در تعریف حرکتی که انشالله باید جلسه بعد موردش بشه.